بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن ابل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم شراب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب الحمدلله آیاتی هم که قرائت می شود راجع به مبانی هست که انشاءالله در جلسات آتی به این مبانی در سطوح دیگر انشاءالله خدا بخواهد برسیم. منتها چون مبنای ترین مبانی توحید که همه مبانی بر اون قرار گرفته و یک بحث کلیدی هست که باید با حوصله خورده در این پیش بریم تا انشالله بقیه مبانی روان پیش بره. در مورد خود توحید که یک حقیقتی است که از یک طرف رحمت واسطه آن همه اشیا را حتی ارکان اشیا را فرا گرفته، هر شیئی با توحید ادامه موجودیت می کند، اما از اون طرف حقیقت آن دست نیافتنی برای امثال ماها که بسیار عمیق است، برای پیامبران با اون عظمتشون، مثلا در مورد حضرت موسی که وقتی تقاضای رؤیت می کند فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسى صعقا. حضرت موسى با اون همه عظمت کریم الله بوده اما در مراتب عمیق توحید چه حقایقی هست که با اون همه نزدیکی به خدا یک اسمی بر آن کوه تجلی می کند، آن کوه را که پدر می کند هیچ می کند. حضرت موسی نه اینکه از اون صحنه می ترسد، بلکه از اثر آن اسم که همچون ظهوری پیدا کرد، از مواجهه با اثر آن اسم از توحید اینچون بیهوش می افتد. خب این مراتب توحید کجاست؟ بنابراین از کسی بی سر و پایی مثل بنده این که بخواهد در توحید بحث بکند، این خیلی محال هست که بفهمم و توحید رو منعکس بکنم. اگر هم گاهی مطالبی عرض می کنیم، فرمایشات بزرگان را در واقع بازگو می کنیم. توحید یک فضایی است که اگر انسان فرو رفت در همون آستانه اش نیستی می شود. ما بحثمون در مراتب پایین تر و پایین ترین مرتبه از مباحث توحیدی یعنی وجود انشالله جل خدا توفیق بده یه چند جلسه بحث بکنیم تا دریافتی که از شگفتی های وجود خواهیم داشت زمینه فراهم بشه که ما را به سمت توحید حرکت بدهند. از بحث هایی که ما می کنیم در باره وجود هست، یک وقت ادعایی نباشه که ما در توحید بحث می کنیم. مولا علیه السلام می فرماید یسیر المعرفت یوتب و زخت فی دنیا، یسیر المعرفه، نمی از این توحید اجر به کسی بخوره موزد می شود که سرنوشتش در این دنیا به کلی زیر رو بشود. علایه حال بحث ما درباره وجود است. خب عرض شد که رابطه وجود با موجود یک رابطه ایست مثل کلی و جزئی. اگر سعی میکند در این بحث وجود از به کار بردن اصطلاحات پرهیز بکند، در حد امکان البته، ما سعی میکنیم مثالها و تمثیلاتی رو بیان بکنیم. عزیزان انشالله با یه دقت بیشتر در این تمثیلات توجه میفرماییم و انشالله اون رابطه هایی که در ارتباط وجود و موجود است باز نشود. که برای بعضی از عزیزان یه خورده سنجین باشد انشالله این چند جلسه رو تحمل بفرمایند تا اینکه این پیچ از این بحث بگذره و بحث های بعد بچه انشالله روان باشد. عزیزانی هم که این مباحث براشون خیلی آسان هست انتظار می رود به این عزیزان جلسات مباحثه بگذاریم، چون مباحث بسیار جدی هست، سرنوشت ساز هست، می ارزد ما اینها رو مباحثه بذاریم و عمیق‌تر حلاجی بکنیم. اگر سوالاتی هم بود انشالله عزیزان هم تو که سرور عزیزمون استاد عزیزمون هزار قیدر زاده که مرگون فرمودند سوالات چند بشه، بعد از یکی دو جلسه که مباحث پیش رفت اونگا اگر حل نشد انشالله پاسخ سوالات رو چند جلسه قرار میدیم. خب کلی و جزئی رابطه چی هست؟ مثلا عرض کردیم شما میوه رو در نظر بگیرید، اون میوه متعدد انگور، انار، سیب، الا ماشاءالله، اینها در واقع هر کدوم یک جزئی از ویژگی‌ها و صفات آن میوه که کلی است در آسمان خودش نازل شده بر این عالم زمین، به این صورت این ویژگی‌ها ظهور پیدا کرده. مشکل اساسی این است که چیلیده و خیلی مهم هست، تکرارش هم باز به خاطر اهمیت مطلب اینه، افرادش سطحی نجر هستند، اونها استدلالشون این است که همین جزئیات وجود دارد، اصل بر اینها هست، حق حقیقت همینها هستند، یعنی انگور، انار، الی آخر، اون که حق اصالت وجود داره همین ها هستند. اونگاه انسان های باهوش اومدند ویژگی ها و صفات این جزئیات رو گرفتند تو ذهنشون، یک مفهومی درست کردن که صدق بر همه اینها میکنه، اون شد مفهوم کلی. پس از نگاه آدم های سطحی نجر کلی یک مفهوم ذهنی است، تو ذهن بعدن درست شد، اول همین جزئیات بود، همین انار بود، همون سیب بود، اینها حقینا اول بودند، اون بعدن در ذهن چیزی درست شده. خب انسان هم به دنبال حکه، به دنبال اصله. اما کسانی که تحت تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته اند و یک رشد خاصی پیدا کرده اند و استعدادهایی از درون اینها شکوفا شده و عوالمات رو نگاه می کنند، اونها می بینند کاملا برعکسه. یعنی این بینش یک بینش وارونه است که اونها دارند، یعنی کلی مفهوم ذهنی نیست، کلی یک حقیقت است، اون هم در آسمان برتر، اون هم هر کسی راه ندارد اون متوسط باشد. اون چه انسان می فهمد همون جزئیاتیست که به مراتب پایین از اون نازل شده و در محدوده حواس انسان قرار گرفته و انسان به اشتباه خیال میکند اصل اینه. نکته از اینجاست، نگاه وارونه از اینجاست. اونها از پایین به بالا نگاه میکنند، اونها پایین رو و زمین رو اصل قرار میدند و بالا رو یه چیز ذهنی تلقی میکنند. چون راه ندارند، تربیتی در مشرب اهل بیت نداشتن، محروم هستند، نمیتوانند. اما اونهایش از این تربیت ها بهرمندند به وضوح مشاهده میکنند که اون که اصل هست اون در آسمان از اون ذراتی به پایین ظهور کرده. مثلا انگور همین مزهی که دارد، اگر یه ذره درجه انگور از عالم میوه زیادی ظهور می کرد، از لذت اون هرکس می خورد مست و بیهوش می شد. یه ناچیزی از اون به انز اومده. اگر سیبی که اگر گل سرخی که عطر دارد، یه ذره ناچیزی از اون کلی به انز ظهور کرده. اگر یه ذره درجه این عطر بیشتر ظهور می کرد، از عطر این همه عالم بیهوش می افتاد. همه مراتب اون حقیقت در عالم کلی نیست که به پایین ظهور کرده، یه مراتب بسیار کمی. همون صدای قناری همین مقدارش که ظهور کرده زیبایش، اگه یه خورده از این درجه شدیدتر می شد، از صدای اون همه بیهوش می افتاد. اینها رو انشالله در آینده با مستندات بنده فعلا توضیح مثالهاش عرض می کنم تا اصل مطلب تطبیق بکنه، تا آیات و مستنداتش عرض خواهیم کرد که مطلب سریع بگذره. تازه این مقدار جزئیات از میوه ها بشر توش مونده. کسی نمیتونه ادعا بکنه که در روی زمین کلیه میوه ها رو به اصطلاح شمارش کرده و دیگر یه دونه میوه باقی نمونده در این عالم. عاجز از این شمارش این تعداد میوه. خب در حالی که خود کلی اون اسرار و حقایق و ویژگی ها و صفاتش چقدر بی نهایته که با این فکر زمینی نمیشود اون رو دریافت. به مثال دیگه عرض بکنم شاید خورده روانتر بکنه بحث رو. مثلا هر رنگی رو که ما ببینیم به نگاه قاعده این بیچاره ها مطلب این می شود که در اینجا رنجهای متعددی وجود دارد و انسان از مفهوم این رنجها یک مشترکی تو ذهنش درست شد، اون شد نور. این چقدر غلطه، این حرف خیلی بدیهی است، غلطه. عکس اینه مطلب. ما در عالم کلی نور داریم، اونچه حق هست، اونچه واقعیت هست، اونچه حقیقت هست، اونچه اصل وجود رو دارد اون نوره. از نور یک مراتبی از امواج او نازل می شود بر عالم زمین، از هر کدوم نازل اون یک رنگ ظهور می کنه. اینطور نیست که اصل و اول با رنگ و نور از اون به وجود آمده تو ذهن. نور اصل هست و اون در ذاتی پایین اومده، تازه این مقدار در ذاتش پایین آمده، اون در ذات قویتر و شدیدترش نیست. همه اون در ذات نیست که یه رنجه هایی هستش که اصلا از این جنس ها نیستن، که اگر انسان مواجه بشه با اون رنج، تمام دل او رو میچند، به خود میگیرد. مقدار ضعیفی از این کمان که دستگاه های الکترونیکیش اومده، قبل از اینها مثلا قرمز در یه اندازه شناخته می شد. الان که تجزیه امواج او رو با دستگاه الکترونیکی بیشتر می کنن، ببینن که انواع قرمزها رنگ ظهور می کنه. این رو یه واسطه چه از اون کلی یک درجه میکشه به طرف پایین و ظهور بروز میکند. این جزئی شما مثلا رنج رو در نظر بگیرید، وقتی اصل بر نور شد، حالا هر کدوم از رنج رو ما بخواهیم در نظر بگیریم بدون استثناء، تمام موجودیت این رنج در آنجا نور هست. یعنی قبل از این که مثلا رنج قرمزی باشد، نور وجود داشت. اون موقع که از نور رنج قرمز ظهور می کند، تمام درون و برون و موجودیت این رنج قرمز با اون نور است. اون وقت هم که نور قرمز کنار می رود، باز نور نور هست. یعنی اون کلیه قبل از این که جزئی به وجود بیاد وجود دارد، و اون وقتی که ظهور پیدا کرد با همه او موجودیتش همراه با اوست. یه ذره اینی میتواند مثلا شما در سیب یه ذره، حتی یک مولکول، کسی بخواد ادعا بکنش آقا من پیدا کردم در سیب یک مولکولی پیدا کردم که جزء میوه نیست، خیلی اشتباه بزرگی کردی. برای خورده تحقیقات عمیق‌تر بکن. اون نمیتواند جدای از میوه باشد. اون معلوم میشه اگه شما جدا کنید یه چیزی بیرونه بهش چسبیده، این مال میوه نیست. تمام موجودیت نرنج نور اونجا وجود دارد، قبل او، با او و بعد از او. تمام کلی ها اینطور هستند. خب با این مختصر مثالش عرض کردیم، حالا خود وجود و موجود. موجود در واقع جزئی است. وجود در آسمان برتر خود، عزت خود، دست نیافتنی است برای یک انسان زمینی. انسان زمینی هر چه که چشم باز شده، آشنا شده، اونس گرفته با موجودات بوده. بنابراین اشتباهاً این رو اصیل، اصل قرار داده و وجود رو یه چیز ذهنی، در حالی که رابطه بین وجود و موجود برعکس اون که اصل است، وجود است در آسمان خود. هر موجودی که ما میبینیم ذره ای از مراتب خواص آن وجود از آسمان نازل شده، شده این موجود. پس ما در این عالم چیز که جرأت دارد تعداد موجودات رو بشمارد، چیز که جرأت دارد خواص و ویژگی های موجود را و موجودات را به انتها برساند، چون که اینا اصل نیستند. چون اصل بود محدود بود، و اگر محدود بود قابل احصا و انتها بود. ما اگر هر کدوم اینها را به یک نقطه نهایی برسیم، این تازه پایین ترین درجه از آن وجود یا باطن این موجود به اسرار و یک ویژگی ها و یک حقایقی که ذره اگر اینها زیادی بشود، این جامعه عالم تحمل اون رو ندارد. یک کسی که در غار زندگی می کند، اون رنج رو در دهانه غار که رنجه های رو می بیند و نوع آفتاب رو آشنا می شود، تصور می کند، توهم می کند که نور رو شناخته. هر وقت بگن نور رو می شناسی، میگه بله، صبح ها ظهر ها فلان ساعت میاد، من با اون آشنا هستم. میگیم این درسته، ولی همه درجات آن نور نیست. خیلی درجه پایینی از نور رو شما در غار بون آشنا شدید. اگر 50 درجه از آن نور در اینجا دهانه غار این نور شدید بشود، شما در غار نمیتوانی تحمل بکنی. اگر 1000 درجه از اون درجه نور در اینجا ظهور بکنه، شما اصلا نیستی میشی اینجا. شما اگه بخوای نور رو بشناسی، بایستی از این غار بیرون بیایی تا بری دنبال اون مرکز تا ببینی که اصل با چی هست. مثل موجوداتی که در این عالم هست، هر کدوم جزئیاتی است از ظهور وجود. وجود یک حقیقت بیشتر نمیتواند باشد، چون او در آسمان کلی است. اگه کسی بگوید من وجود رو فهمیدم، یک اشتباه بزرگی است. این موجود رو آشنا شده، اون تا درجه مثلا بسیار قوی که وجود نیست، چون وجود یک حقیقتی است فوق موجود. وجود یک حقیقت بیشتر نیست. اگه کسی که فهمیدم، این در ذهن او یه چیز محدودی رو تصور کرد به نام مفهوم کلی وجود که با حقیقت وجود فاصله زمین تا آسمان دارد. در واقع موجود را فهمیده. اینجاست که ما به تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام یک نیاز جدی داریم، یک نیاز حیاتی داریم. چرا که اگر ما در مسیر قرار نگیریم، بینش ما وارونه خواهد شد. بینش از پایین به بالا نیست، بینش از بالا به پایینه. ما را اون انوار مقدسه طوری تربیت میکنند که استعدادهایی که فراتر از این غار ماده هست، از این عالم ماده بیرون بکشه و در ما یک کنجکاوی ذات بکند و بگوید ای انسان، تو چه از مراتب بسیار پایین اون حقیقت این همه لذت میبری، این همه دنبالش هستی؟ اگر بیای با مرشد اونزا دیگه چه خبره؟ چون طوری فرهنگ سازی کردند، طوری شبه انداختند، طوری متاسفانه فکر رو به اعتراف کشوندند که میگوید یعنی چی داری میگی؟ مگه اون در عالم ذهن همی همتون لذتایی هست که من در عالم بیرون از اونها بهره میبرم؟ میگه مشکل از همین زاست، مشکل از همین زاست. قرآن میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. انشاءالله وارد میشم به اسناد آیات روایات که ببینیم چقدر واضح دارند صحت فکری ما رو اصلاح میکنند. این بیچاره ها زندگیشون، در زندگیشون حیات دنیا یه ظاهری رو میدانند، در حالی که از باطن اون در غفلت هستند. ظاهر رو خورا میخواد ما رو به باطن توسط بدهد. در یک آیه ای میفرماید و این میشه این اندنا خزائنو و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیزی نیست الا اینکه پیش ما خزائنی دارد، که خزائن خیلی متعدد هست، که ما یکی از این خزائن رو چه کلی است چه خزائن جزئیه یادآور شدیم. ولی خود همین میوه نسبت به آسمان بالاتر کلی بالاتری دارد، که اونجا میوه خودش میشود جزئیه، یه آسمان برتریه. حالا اون دیگه چه آسمان برتریه که این کلی میوه در شعاع اوست و میوه جزئیه اون شده. این نور که کلی رنج هست در آسمان بالاتر خودش جزئیه اون. آن چه کلیست که جزئیش نور شده با این عظمت. بعضی از این بیچاره ها میگن مثلا این باران از آب دریاها به وجود میاد. ببینید چون فکرش همیشه به پایینه، چه نگاه وارونه. آفتاب میتابد، این دریاها بخار میشد و میره، ابری میشد و در شرایط فلان میشود بارون برمیگرده. چقدر فکر کوتاه. قرآن ما رو چقدر فکر ما رو باز میکند. میفرماید درست برعکسه، باران خزائنی داره در آسمان. تا اسم آسمان میاد فورا ما این فضای آبی رنج رو که ستارگان و ما اینجا هست فقط اون رو تصور میکنیم، در حالی که این پایین ترین درجه از مفهوم آسمان و این زمین است. آسمان اون حقایق بلندی است که عظمت او تراوشات از اون زمین خودش چیزا ظهور میکنه. باران در آسمان خودش خزائنی دارد. حالا اون خزائن چی هستند و آب در اونجا به چه شکلیه و اینها یه بحث ظالم خودشو دارد. اگر بخوام اینو با نگاه مادی بحث کنیم جناب ها درست فهمیدم. چرا؟ چون هی میخواد با این نگاه مادی اون رو تطبیق بده. اگر با اون تطبیق نمی کنه یکی سر در نیاوردم یعنی چی؟ بالاخره هیچی سر در نیاوردم. نمیگه که بایستی حساس باشم، دنبالش برم، سر در بیارم، ببینم چرا بارون زندگی کردم. حتی این مقدار هم شیاطین کاری کردن که انسان حتی همین مقدار هم تلنگر نخوره. سرمایت و رسلن ریاح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکم، ما از آسمان آب را به سوی شما نازل کردیم، فرود آوردیم تا از اون سیراب بشوید و ما انتم لهو به خازنین. شما هنوز در فهم خودت عاجز موندی، شما هنوز در این که من چه حقیقتی هستم توش موندی، حالا میخوایی بیایی بگه چین آب از دریا ظهور کرده. بله، منافات با اون ندارد. خداوند آب را طوری قرار داد، حرارت خورشید را طوری قرار داد، گاز را طوری قرار داد، ابر را طوری قرار داد، این زریان در این عالم اتفاق بیفته. این یه بحثی است که انشالله در آینده باید این بحث باز بشه، که غالبا از این خیلی مغالطه میشد از این نکته، که انشالله در وقت خودش باید بیشتر باز بشه. بعضی از واقعیت‌های مادی رو اشتباهاً با اون حقایق کلی اشتباه میگیرند و در نتیجه چون این خیلی زود قابل فهم میشود به یک انسان زمینی، اگر این رو قبول دارد، اگر ما بگیم که مثلا یخ خزینه اش آب سی مایه هست، زود میفهمیم یعنی چه. یعنی اینطور نیست که آبها از یخ به وجود آمدند، یخ هست که از خزینه سیال آب ظهور کرده. اگر بگوییم این آب، این مایه از تنزل گاز شده این مایه، میگم ها حالا فهمیدم خزینه این مایه گاز هست، فهمیدم اینو را. اما اگر یه خورده بریم بالاتر بگیم بقیه هم همینجور مراتبش بره بالاتر، اونجا خزائن چیه؟ اینو کسی جرأت نداره حرف بزنه. وجه قرآن که خالق این هستی است، اول به ما یک جهانشناسی میدهد، از جهانشناسی جهانبینی میدهد، از جهانبینی اون اعتقادات اون مبانی شروع میشود. فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکم و ما انتم له بخازنین، ما از آسمان هر چیزی رو خزائنی داریم که از پیش ما نازل شده به اندازه معلوم. یعنی همه آنچه که اون خزائن داره همهش نازل نشده، همهش نازل نشده. روایاتی هست که در خصوص انشاءالله وقت باش استفاده کنیم، چه زور فکر ما را باز می کند، از این تنج نظریه ها بیرون می کند. و ما ننزله الا بقدر معلوم، اندازه معین که در حد ظرفیت این عالمه. و از آسمان و ما انتم له بخازنین، شما خازنین را خزانه های اون را راه ندارید که بفهم که چه خبره. در جای می فرماید علت این شما اون خزائن آسمان ها زمین را نمی توانیم و بعضا تمسخر هم می کنیم، قرآن علتش را می فرماید ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. خزائن آسمان خیلی جالبه ها. حالا ما قبلا آشنا شدیم که آسمان خزینه زمینه، کلی خزینه جزئیه. تازه بالاتر می آید قرآن فرماد خود آسمان ها هم خزائنی دارند، چون ها در پیش خداست. دلاش این کسی که گرفتار نفاق هست با صداقت دنبال دین، دنبال معارف، دنبال عبودیت نیاید. آیه چقدر صریحه، فرماید یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون ذلک عالم الغیب و شهاده العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین. به ادامه آیه در سوره سجده آیه 4، خدای متعال از آسمان به سوی زمین تدبیر امر می کند، سپس از زمین عروض می کند. ادامه آیه که در سوره قدر به صراحت می فرماید تنزل الملائکت و روح فیها بی اذن ربهم من کل امر. ملائکه روح و کسی تحت تربیت قرآن قرار نگیره اینا رو مسخره میکنه. چرا اونقدر گرفتار یک نگاه بینش وارونه شده؟ اما وقتی در مسیر تربیت قرار گرفت، اون این که ملائکه و روح نازل می شوند به اذن پروردگارشان درباره هر امری، هر چه که تصور بکنید، اینها باز روایاتی هست که وقت تمام شد انشاءالله جلسه بعد در خصوص استفاده می کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.